дойдя, эти бурстаковы выходят. Нам еще зурим, нам играться. Мы губы крупчем, и борс мсьон грангас. Эти отдёшь таком, нам и хураху.
Ай, махал ты газ джамбала, что нам это? Камару дарт грим, зурим нам играться, миш на разы, шёрыш метал.
Хоб, мы крупчем, но мы нашу. Мам уходит, мы и борса як джой подколим. Кисайло, на то не мшам дал доноша борс кола. Бахиз, як да хуй, як кушиш кури, бахиз.
Кушко, вирус чон, як сотаски зур за нероисти. Як кадам, на то не сум так ораш мету, бахура мету.
Хоб, йони, чи ми кроп, йони, оле, чи то кури, чи кури, ха?
Дивона, боя, так спикрова се фона кури.
Хоб, а спикрова, йони, чи я спикрова?
چرکه ساده است یادی باید فکر کنیم یک راه پیدا کنیم که بدون شور دادن برز این دختر یادش بره که برز کنن
آفرین آفرین فکر خوب است بکروم جان
گوشت کجاست وقت هنوز فکر نکنیم تو فکر کن ببین چطور میتونیم کاری کنیم که سهیلا شب یادش بره برز کنن
هنوز فکر نکنیم خب بلنظر چی کنیم
بگو بازار تا شب وقت زیاد است خب باید یک کاری کنیم که تا شب که میخواید در دانوش برس کنه دوستای ما فرصت داشته باشن که در دانوش خراب کنن
آخه آه یا خوب است آه خوب است ولی خب چی کنیم
تو من رو دیوانه میکنیم بیا یک فکری میکنیم دیگه
خب ما یک فکر اساسی کنیم یک رای خوب یا پیدا کنیم خب
سلام دختر خوب روزرین چقدر مقبول هستی؟
کی بود؟ چی بود؟
ماستیم دوستای نوکیت میفهمی چقدر آمدیم که خودتا پیدا کنیم
من شما رو نمیبینم شما کی هستی؟
اگه یک زرویر و دستای بگیری ما رو میبینی با دوستای زرویری تستیم
بله بله بله
البته از اندازه واقعی ما یک ذره کلانتر شدیم چون که میخواستیم با خود دوست شویم
بله
دوستای زرویری؟
بله بله
چقدر عجیب من هیچ وقت از این دوستا نداشتم من نمیتونم با شما دوستی کنم
قسخت نگی ما حتی برای که با خودت آشنا شویم چاکلیت آوردیم چاکلیت میخوری بیلاری خوش داری
خوش دارم که چاکلیت بخورم اما همون قسمی که برتان گفتم من خود شما رو نمیشناسم
باز شروع کرد
سخت نگی سویلا جان تو دختر بسیار مقبولی هستی فامیلم والو بشی ما چند روزیست که خودتا تحت نظر داریم
بله بله بله
میبینیم که چقدر خوب و پاک و ستره هستیم
بابا خدا بابا خدا
بابا از دیدن خودت بسیار خوش شدی دل ما میخواید که با همیت یک دختر مقبول و فاویده و ستره و پاکیزه دوست شدیم
بله ما میخواییم دوست شدیم دوستای زربینی
خب باشین که من یک زربین بیارم و شما را از نزدیک بتانم ببینم
کار خوبه میکنیم برو تیز باش
عجیب هستین یک رقم هستین میگم نامایتان چی هست
خب نامای من ویرو
باشه من شغله هست و رفیق ما پله هست
چی نامای جالبی خب من چی کدم ایتانو
خب ما میخواییم امروز خودت چاکلیت بخوریم
خب من قهل خوردن چاکلیت نیستم
چی گفا چی گفا
خودتون نوشی جانتان کنی
یالی نمیخوری؟ حتی یک دلار؟
نه نمیخورم نوشی جانتان
خب پس ما میخوری
بله
نمیخوری
چرا؟
چون که خودت نمیخوری
آها آها راست میگه
ما نمیتونیم بخوریم دیگه
خب
نمیتونم نگاه های حسرت آویز خودتا ببینیم.
بله
تو چقدر مهربانی. نه با خیال راحت بخوری، ما با حسرت طرفتان سعی نمیکنم.
نه نمیخوریم از گلون ما پاید
نمیم.
سایل آجار خودتا چاکلیت بخور که پله ما رو در خوردن باره. اگر نه کمیتون
خوستاییستا اینال میرم از اون خانه یک چاکلیت میارم که همراهی هم دیگه بخوری.
چقدر خوب آفره. شباش
میگو میکروب دیدی پلان ما گرم اینال سایلا هم میره و یک چاکلیت با خود میاره و میخوره. بعدش ما امروه هم گپ بگذاریم که یادش برم و تاشم دنداناشم برس نمی کنم.
بعدم همکارای ما کرما فرصت پیدا میکنه که دندانای سهیل آجا را بخورد. دوشه جان کنم
با این میگن یک فکر ویروسانه
و میکروبانه.
آخو اردوش دیگه ویروسانه و میکروبانه.
خب بیام از شکلیت من آلی بخوریم.
آره بخوریم. بسیار خوشی ماما، چه قبضدار بود
که من از این مواد روزی یک داده میخورم.
بله روزی یک داده باید بخوری.
خب من دیگه برو.
کجا بری؟
خب میخوای برم دندونای ما برش کنم دیگه.
آله تو خود نو خوردی، باش یکم شیرینی و چاکلیت دادان بالا.
بله
یکمی لذت ببری از خوردن و چاکلیت. فرتکن از جای خیستی که من برم دندانه خدا برس کنم. نمیشه که قسم بیشی یک دقیقه میشی نو امروی هم دوست شده، میخوایم قصه کنیم، امروی هم گل بگیم، گل بشنویم.
بله اصلا خود سهیلا جان در ما بگو که این چاکلیت از چی ساخته میشه.
بله قصه کن
و چرا اقه وزه داره؟
بله خب گم بزن دیگه.
بله برسخو هست پیش نمی کنزن.
راست بگم برسخو هست پیش شما نمی کنزن. حالا گم بزن قصه کن.
سوال خوبی پرسم کردیم.
آفره
گوش کنیم. چاکلیت از مواد قندی ساخته میشه مثل بوره. گاهی در بین بعضی چاکلیت ها مغز بادام و پسته هم هست.
خوش
دشمن دندانست و باعث میشه که دندان ها خیلی زود و سریع خراب شد.
نه فکر نکنم این تو باشه.
مغز هم در بین دندان ها جای پیدا میکنن و کم کم شروع میکنن به فاسد شدن.
نه.
از همین خاطر گوش کنین دیگه. از همین خاطر بسیار مهم است که بعد از خوردن مواد غذایی شیرین مثل چاکلیت و کلچه خیلی زود و سریع دندانای ما رو برش کنیم. شما مگه برش نمی کنین؟
تشکر لازم نیست. تشکر
خواهی من رفتم.
وای خطر از بیخ گوش ما هم گذشت. این دخترم که پیدا کردیم بسیار دانا و عاقل بود. میکروب
من خود گفتم بره سراغ یک نافهمتر که برش فرق نکنه که برس کنه یا نکنه. اما تو گفتی نه.
من چی میفهمیدم؟
تو گفتی دفعه باید یک دختر منظم و رتب بازی بتیم که به خود ما اثبات شد چقدر قوی هستیم. یا از اثبات شدن دیدی؟
خب کاش حداقل برسش پت میکردیم.
باید همی کار میکردیم.
اشتباه کردیم میکروب جان. شد بگالی.
زنینه خاله ما دیگه فرصتی نداریم و باید با شما خداحافظی کنیم. مراقب سلامتیتن باشین. روزتان بخیر. با من خدا. ساعت 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکی که شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. وزیر داخلی ایران گفت تا حالا 5 تا 6 مورد فایر از سوی مرزبانان طالبان داشتیم که این مسئله هم به دلیل توجیه نبودن مرزبانان طالبان است و هر بار هم با تماس با کابل حل شده و شکل جدی پیدا نکرده است. احمد وحیدی وزیر داخلی ایران در نشست خبری روز شنبه 29 اسفند در مورد درگیری‌های مرزی با طالبان گفت در مرزها در تلاش هستیم حساسیت مضاعف درست نشود و امیدواریم که موضوع مدیریت و کنترل شود. وحیدی با اشاره به اینکه مسائل مذکور حقوقی هستند و مسیر مشخصی دارند افزود روش رسیدگی به ابهامات مرزی مشخص است. اگر لازم باشد مقامات سیاسی در سطوح بالاتر گفتگو می‌کنند و این نکات با مقامات طالبانی مکرراً یادآوری شده است. وزیر داخلی ایران ادامه داد تلاش ما به این است که حساسیت زیادی در مرزها ایجاد نشود و بارها این موضوع با مرزبانان یادآوری شده است و افزود امیدواریم که این موارد پس از این تکرار نشوند، اما نیروهای مرزی ما برای مدیریت و کنترل شرایط در مرزها حضور دارند. وزارت امور خارجه حکومت موقت طالبان از شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست از تحریم به عنوان ابزار فشار علیه طالبان استفاده نکند. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه طالبان در واکنش به عدم موافقت اعضای شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید معافیت سفر سران طالبان افزود اگر محدودیت ها بر سفر سران طالبان وضع شود در مذاکرات سیاسی و تعامل با کشورهای جهان فاصله ایجاد می شود. سخنگوی وزارت خارجه طالبان گفت توافق دوحه در مورد رفع هر نوع محدودیت از سران طالبان باید اجرایی شود. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرین نشست این شورا درباره تمدید معافیت سفر 13 تن از مقامات طالبان به توافق نرسیدند. فشار کشورها و نهادهای جهانی به ویژه سازمان ملل ضد طالبان در حالی است که مقامات این گروه مدعی شدند حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت می‌کنند. وزارت داخلی ترکیه در ادامه مبارزه با مهاجرت پناهجویان 227 مهاجر افغانستانی را با منظور استرداد به افغانستان به استانبول انتقال داد. انقره با وجود توافق با اتحادیه اروپا و گرفتن میلیون‌ها یورو در خصوص اسکان مهاجران در خاک ترکیه و جلوگیری از ورود آنان به سرحدات اروپا به خاطر بحران اقتصادی داخلی، روند بازداشت و اخراج پناهجویان را در 2 سال اخیر تشدید کرده است. این در شرایطی است که بسیاری از این پناهجویان اخراج شده از پای افغانستان هستند که به دلیل مشکلات مختلف امنیتی و اقتصادی در کشورشان ناگزیر و ترک وطن شدند. وزارت داخلی ترکیه اعلام کرد این 227 مهاجر از پای افغانستان که از راه‌های غیرقانونی وارد این کشور شده‌اند در ولایت ادیرنه توقیف شده و به مرکز استرداد از پای خارجی استانبول انتقال یافتند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تاکید کرد ورود ایران به حوزه فناوری‌های نوین با موانع قدرت‌های جهانی همراه شده است. با وجود تحریم‌ها و محدودیت‌های گسترده صنعت هسته‌ای ایران در سال‌های اخیر پیشرفت چشمگیری داشته است. دانشمندان و متخصصان ایرانی در حوزه تولید فناوری‌های مدرن در صنعت هسته‌ای دستاوردهای منحصر به فردی داشته‌اند. استفاده از صنعت هسته‌ای ایران به ویژه در تولید رادیوداروها همچنین در بخش زراعت و صنعتی بوده است. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت ورود ایران به حوزه فناوری‌های نوین و نوظهور به دلیل اینکه وارد رأس هرم قدرت می‌شویم و این هرم قدرت ساز است با موانع و ممنوعیت‌های از سوی قدرت‌های جهانی همراه شده است. دبیرکل حزب الله لبنان با مناسبت 40مین سالگرد تأسیس حزب الله دوشنبه شب سخنرانی می‌کند. سید حسن نصرالله با مناسبت 40مین سال تأسیس حزب الله و همینطور سالگرد پیروزی جنگ 2006 و آزادسازی دوم در سال 2017 عصر دوشنبه در میدان عاشورای زاهیه بیروت سخنرانی خواهد کرد. جنگ 33 روزه بین اردوی رژیم صهیونیستی و نیروهای حزب الله لبنان در ماه جولای 2006 آغاز شد و در 14 اوت همان سال با پیروزی حزب الله لبنان با پایان رسید. رژیم صهیونیستی در جنگ 33 روزه با لبنان با تحمل شکست و دادن خسارات و تلفات سنگین از این جنگ عقب نشینی کرد. بعد از تأسیس حزب الله لبنان در سال 1982 و آغاز عملیات ضد صهیونیستی این جنبش، رژیم صهیونیستی مجبور شد حزب الله را به رسمیت بشناسد و همواره در صدد طراحی یک استراتژی برای مقابله با آن بوده است. یکی از رهبران چارچوب هماهنگی شیعی از رایزنی‌های این حزب با گروه‌های کرد و سنی برای برگزاری جلسات پارلمان خارج از منطقه سبز خبر داد. فاضل مواد از رهبران چارچوب هماهنگی شیعی از رایزنی‌های این حزب با گروه‌های کرد و سنی برای برگزاری جلسات پارلمان خارج از منطقه سبز خبر داد. مواد با بیان این که امکان برگزاری جلسه پارلمان خارج از منطقه سبز وجود دارد افزود، در همین راستا چارچوب هماهنگی شیعی مذاکراتی را با گروه‌های کرد و سنی برگزار می‌کند، ولی هنوز مکان برگزاری این جلسه مشخص نشده است. این عضو چارچوب هماهنگی شیعی همچنین گفت قانون به مجلس و شورای ولایات اجازه داده است جلسات خود را در هر مکانی که خواستند برگزار کنند و این امکان وجود دارد که جلسه در ولایت سلیمانیه یا هر مکان دیگری برای انتخاب رئیس جمهور برگزار شود و بعد از آن صدر اعظم مأمور به تشکیل کابینه شود و جلسه پارلمان چه در منطقه سبز یا در هر منطقه دیگری به زودی برگزار خواهد شد. ستاد مبارزه با تروریسم عراق از به هلاکت رسیدن یک سرکرده مهم داعش در ولایت صلاح الدین و 5 تروریست دیگر خبر داد. ستاد مبارزه با تروریسم عراق روز شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد ابو مریم القهدانی که نزد داعشی‌ها به عنوان مدیر کل ولایت صلاح الدین شناخته می‌شد، به همراه 5 تروریست داعش در سلسله کوههای همرین به هلاکت رسید. بر اساس این گزارش، القهدانی و همراهان وی در پای حمله جنگنده‌های عراق به مخفیگاه این تروریست‌ها در رشته کوه همرین کشته شده است. ستاد مبارزه با تروریسم در عراق اعلام کرد این عملیات با هدایت فرماندهی کل نیروهای مسلح و با مشارکت دستگاه‌های اطلاعاتی و تحقیقات فدرال در وزارت داخله و نیروی هوایی عراق انجام شد. این ستاد اضافه کرد که القهتانی با ایجاد پست‌های بازرسی ساختگی در نزدیکی مناطق اطراف کوههای همرین بر ترور و آدمربایی شهروندان و نیروهای امنیتی نظارت می‌کرد. صدر اعظم پاکستان با تاکید بر لزوم برقراری روابط مطلوب با کشور چین گفت با این حال خواهان صلح پایدار از طریق مذاکره با هند هستیم. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در روز جشن استقلال این کشور در جمع گروهی از دانشجویان در اسلام آباد اعلام کرد ما خواهان صلح پایدار از طریق گفتمان با هند بوده و جنگ گزینه‌ای برای هیچ یک از دو کشور نیست. صدر اعظم پاکستان افزود صلح بلند مدت در جنوب آسیا در گرو حل مسئله جامو و کشمیر مطابق با قطعنامه‌های سازمان ملل و مطالبات مردم کشمیر است. شهباز شریف در مورد روابط چین و پاکستان هم خاطر نشان کرد پکن از ارکان سیاست خارجی اسلام آباد است و روابط با کریدور اقتصادی چین و پاکستان ابعاد جدیدی پیدا کرده است. سفارت روسیه در واشنگتن از دولت آمریکا خواست ذخایر تسلیحات کیمیاوی خود را نابود کند. سفارت روسیه در واشنگتن در پی تامزنی جدید آمریکا علیه مسکو در خصوص مسموم کردن یکی از شهرهای معارض کرملین طی بیانیه اعلام کرد ایالات متحده تنها کشوری است که هنوز زرادخانه کیمیاوی خود را نابود نکرده است. ما از واشنگتن می‌خواهیم که از طفره رفتن از اجرای تعهدات حقوقی بین المللی خود دست بردارد و در امور داخلی روسیه مداخله نکند. در این بیانیه آمده است ادعاها مبنی بر وجود سلاح‌های شیمیایی در روسیه نادرست است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
امیدواریم هر جا هستین دوستان عزیز سالم و صحتمند باشین. اینجا مشهد است، رادیو دری.
اقبال ادب.
بیا ای عشق، ای رمز دل ما، بیا ای کشت ما، ای حاصل ما. کهن گشتند این خاک نهادان، دیگر آدم بنا کن از گل ما. به نام خدای یگانه و مهربان، دوستان و یاران همراه سلام. با برنامه دیگر از مجموعه اقبال ادب در خدمتتان هستیم. در برنامه های گذشته بر زندگی اقبال و تأثیر شاعران برجستگی ایران و اولیای دین بر اشعار او پرداختیم. حال قصد داریم در چند برنامه با بررسی جایگاه انسان، عقل و عشق در اشعار اقبال بپردازیم. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان همراه قرار بگیرد. انسان، عقل و عشق از جمله مضامینی هستند که همواره مورد توجه شاعران و نویسندگان برجسته جهان قرار گرفتند. هر انسان اندیشمندی در صدد ارائه تعریفی از انسان، منش و غایت او و همچنین جایگاه عقل و عشق در نزد وی است. کمتر نویسنده و شاعری را میتوان یافت که درباره این سه مقوله سخن نگفته باشد. اقبال برای تعالی و کمال انسان عشق و عقل را لازم دانسته و برای هر یک جایگاه، مقام و تعریفی جداگانه ارائه کرده است. در آثار علامه اقبال لاهوری، عشق پویا و خلاق است و درست در نقطه مقابل عقل قرار دارد. از طرف دیگر، عشق قدرت تبدیل دارد و میتواند کیفیت‌های مختلفی را در انسان ایجاد کند. عشق می تواند صفات مادی بشری را از بین ببرد و انسان را به تعالی روحانی برساند. سفالم را می او جام جم کرد، درون قطرم پوشیده یم کرد. خرد اندر سرم بتخانه ای ریخت، خلیل عشق دیرم را حرم کرد. اقبال در یکی از اشعارش خود را راه روی بی رهبر و حیران معرفی می کند که در طلب محبوب ازلی خیش دچار سرگشتگی و آوارگی شده است. اما در این راه پرخطر آنچه دست او را می گیرد و او را تا عرش بالا می برد همان عشق است. عشقی ازلی که با روح خدایی انسان سرشته شده است. عشق تو دلم رو بود ناگاه، از کار گره گشود ناگاه. آگاه زهستی و عدم ساخت، بتخانه عقل را حرم ساخت. چون برق بخرمنم گذر کرد، از لذت سوختن خبر کرد. سرمست شدم زپا فتادم، چون عکس ز خود جدا فتادم. خاکم به فراز عرش بردی، زان راست که با دلم سپردی. جز عشق حکایتی ندارم، پروای ملامتی ندارم. از جلوه علم بی نیازم، سوزم گریم تپم گدازم. به
اعتقاد دکتر محمد مهدی رکنی، استاد زبان و ادبیات فارسی، عشق مایه پایندگی و ثبات فلسفه اقبال است. او در دیوانش خواننده را مکرر به عشق ورزیدن دعوت می کند، چرا که او می دانست از آثار عشق افزایش فعالیت درونی است و بدین جهت می تواند منشأ کارهای بزرگ و شگفت آوری شود. اقبال عشق را منجی بشر و یاور انسان در این تنگنای حوادث می داند و با یادآوری این که ما و عشق از روز ازل با هم همدم و همراه بوده ایم، عشق را مخاطب قرار می دهد و از او می خواهد که دیگر بار انسان را دریابد و از این خاکدان نجات دهد. بیا این خاکدان را گلستان ساز، جهان پیر را دیگر جوان ساز، بیا یک ذره از درد دلم گیر، ته گردون بهشت جاودان ساز. ز روز آفرینش همدم استیم، همان یک نغمه را زیر و بم استیم. اشعار اقبال عشق از تعالی خاصی برخوردار است و همواره با صفات مثبتی چون دلیر، معجزه‌گر، ایثارگر، عریان از لباس چون و چند، ویرانگر در جهت آبادانی و صاحب عزم و یقین و غیره همراه است. در نگاه او عشق کیمیایی است که افراد خار و حقیر را ارجمند می‌سازد و زندگی بدون آن ماتم کده‌ای بیش نیست. از محبت جذبه ها گردد بلند، ارج می گیرد از اونا ارجمند، بی محبت زندگی ماتم همه، کاروبارش زشت و نامحکم همه. عشق سیقل می زند فرهنگ را، جوهر آینه بخشد سنگ را، عشق مور و مرغ و آدم را بس است، عشق تنها هر دو عالم را بس است. دلبری بی قاهری جادوگری است، دلبری با قاهری پیغمبری است، هر دو را در کارها آمیخت عشق، عالمی در عالمی انگیخت عشق. اقبال عشق را نیروی می داند که استعدادهای بالقوه وجود بشر را بیدار می کند و او را در جهت رسیدن به محبوب و معشوق ازلی سوق می ده. هست معشوقی نهان اندر دلت، چشم اگر داری بیا بنمایمت. عاشقان اوز خوبان خوبتر، خوشتر و زیباتر و محبوبتر. دل ز عشق او توانا می شود، خاک همدوش ثریا می شود. به اعتقاد اقبال انسان ها باید بت هوس را در درون خود بشکنند و با بهره گیری از نیروی شکست ناپذیر عشق خود را در مسیر رسیدن به هدف اصلی آفرینش قرار دهند. و باور او در این زمان است که لطف و رحمت خداوند شامل حال آنها می شود و هر دم عنایتی از جانب خداوند به آنها می رسد و شایسته مقام خلیفت اللهی در زمین می شوند. محکم از حق شو سوی خود گام زن، لات و عزای عوض را سر شکن. لشکری پیدا کن از سلطان عشق، جلوگر شو بر سر فاران عشق. تا خدای کعبه بنوازد تو را، شرح انی جائلون سازد تو را. صحبت‌های استاد محمد کاظم کاظمی را با هم مشنویم.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت دوستان عزیز شنونده. در مورد مفهوم عشق در شعر اقبال، این نکته البته گفتنی هست که معمولاً در شعر فارسی شاعران بیشتر به عشق تکیه می‌کنند و عقل را نفی می‌کنند. منتها در مورد اقبال این جالب هست که او عقل را نفی نمی کنه، بلکه فرد بسیار متفکر و صاحب دانش و آگاه از مفاهیم عقلی و فکری زمان خودش هست، ولی در کنار او عشق را هم لازم می دانه، برای این که او عشق یک انرژی، تحرک و یک حسی در انسان می آفرینه که ممکنه با عقل فراهم نشه. و از این جهت جالب هست که وقتی که شاعر عقل رو نفی میکنه، در واقع نفی نمیکنه مثل شاعران دیگر ما که بگه فقط عشق خوبه و عقل به درد نمیخوره، بلکه میگه که یک قسمت از ضروریات فکری ما به وسیله عقل تامین میشه و یک مقداری از او به وسیله عشق، و ما با عقل و عشق توأم هست که باید به جایی برسیم. مثلا در جایی میگه که بر عقل فلک پیما ترکان شبی خون به، یک ذره درد دل از علم فلاتون به. اینجا عقل فلک پیما میدانه، ولی در این حال میگه که خب ما باید به سمت عشق هم بریم. در یک جای دیگه اتفاقا در یک تقابلی که بین غرب و شرق بیان میکنم همین مفهوم رو تقریبا بیان میکنه، میگه که غربی ها زیرکی دارن و حیات و زندگی خودشون رو بر اساس او زیرکی سامان دادن، منتها شرقی ها با عشق هست که با کائنات ارتباط برقرار میکنن، و میگه که این دوتا باید با هم در کنار هم باشه. غربیان را زیرکی ساز حیات، شرقیان را عشق راز کائنات. زیرکی از عشق گردد حق شناس، کار عشق از زیرکی محکم اساس. ببینید اساس رو هم باز در زیرکی میدانه، منتها عشق بر اساس زیرکی عمل میکنه. عشق چون با زیرکی هم بر شود، نقشبند عالم دیگر شود. خیز و نقش عالم دیگر بنه، عشق را با زیرکی آمیز ده. و این آمیزش عشق و زیرکی چیزی هست که تا به حال در شعر فارسی، در شعر قبل از اقبال کمتر اتفاق افتاده. همونطور که عرض کردم بسیاری از شاعران ما یا اینکه کلن عقلگرا بودن که بسیار اندک هم بودن، زیاد نبودن، یا اینکه کلن عقل رو نفی میکردن و جایگزینی هم برای او فقط عشقی داشتن بدون عقل، و طبیعتا این هم کفایت نمیکنه. این آمیزه عقل و عشق در شعر اقبال بسیار جالب هست.
کلی در اشعار اقبال همیشه عشق مورد ستایش است. اقبال تنها پناهگاه را برای انسان گرفتار در قید و بندهای عقل مادی گرا عشق می داند و معتقد است که تنها از این طریق است که انسان به شخصیتی پایدار و مسئولیت پذیر می رسد و می تواند ذات انسانی خود را استحکام بخشد. چرا که عشق جوهری جدای از عناصر مادی دارد و با همین ویژگی است که شمشیر محکم آن می تواند سنگ خارها را بشکافد. نقطه نوری که نام او خودی است، زیر خاک ما شرار زندگی است. از محبت می شود پاینده تر، زنده تر، سوزنده تر، تابنده تر. از محبت اشتغال جوهرش، ارتقای ممکنات مزمرش، فطرت او آتش اندوزد ز عشق، عالم افروزی بیاموزد ز عشق. عشق را از تیغ و خنجر باک نیست، اصل عشق از آب و باد و خاک نیست.
Oh.
اقبال عشق را ودیعه الهی و نازل شده از آسمان می داند که فطری همه انسان هاست. به اعتقاد اقبال آنگاه که عشق و محبت از میان مردم رخت بر می بندد، خودی آنها نیز فراموش می شود و در نتیجه آنها دچار خمود و جمود فکری و معنوی می شوند. در این هنگام است که بیگانگان براحتی بر چنین ملتی مسلط می گردند. انسان‌های بیداری که عشق و خودی را فراموش نکردند، چون این غفلتی را سنگین می‌بینند. آنها سعی می‌کنند به هر قیمت که شده دیگران را به خود آورند و با روشن کردن جرقه‌هایی در درون پوسیده و سردشان گرمای حقیقت را به آنها یادآوری کنند. عشق در شعر اقبال همواره با نوعی خودباوری و عزت نفس همراه است و صفاتی مثبت برای آن برشمرده می‌شود. این عشق، عشقی است معنوی و فرود آمده از آسمان که انسانها را در جهت تعالی روحی و معنوی یاری می کند. وجود چنین عشقی برای همه افراد ضروری است، زیرا آنگاه که عشق بمیرد، آزادی و آزادگی و دیانت و فداکاری نیز خواهد مرد و این مقدمه ی فاجعه است. فاجعه ای که نتیجه آن سرسپردگی در برابر ظلم و جور خواهد بود. در چنین جامعه‌ای انسان‌ها همچون مجسمه‌هایی خواهند شد که از کنار هموطن خود که در زیر چکمه‌های بیدادگران لگدکوب می‌شوند بی‌اعتنا می‌گذرند، بدون اینکه حسی درونی آنها را به یاری هم نوع خود برانگیزاند. در نگاه اقبال، عشق مایه آسایش انسان از همه آشفتگی‌ها و تردیدهای درونی و هسته اصلی آزادی و آزادگی است. این حرف نشاط‌آور میگویم و میرقصم، از عشق دل آسایید با این همه بیتابی. عشق اقبال صرفاً یک عشق افلاطونی نیست. در حقیقت منظور از عشق نزد او عشق به انسان، آزادگی و استقلال است و مسلماً هر جا از عشق سخن میگوید قصد او عشق و بهروزی و پیشرفت است. در تمام دیوان اقبال این عشق با ویژگی‌های منحصر به فرد خود حضور دارد. عشق به دشوار ورزیدن خوش است، چون خلیل از شعله گل چیدن خوش است. دوستان عزیز و ارجمند، به پایان برنامه امروز اقبال ادب رسیدیم. امیدواریم مورد استفاده ایتان قرار گرفته باشد. 3826 سامانه پیام کوتاه ما در ایران هست و 0794-717-1144 در افغانستان. parstoday.com/dari هم نشانی اینترنتی ماست. تا حضور دیگر، بدرود. خداوند مهربان پشت و پناهتان.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
نام و یاد تو آغاز می کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس، امیدوار استم جانتان جور باشه، صحتتان سالم و روزگارتان خوش. عزیزان شنونده، امروز میخواییم به مسئله مربوط به سلامت بینایی و چشمهای خود بپردازیم و یکی از مشکلات نسبتاً شایع در چشم را مورد بحث و بررسی قرار بدیم، بحث خونریزی های چشمی. میدانیم که سلامت چشم و بینایی ما ممکن است تحت تاثیر سلامت کلی بدن و جسم ما باشه. بعضی از مریضی های مثل مریضی دیابت یا شکر خون که ممکنه به چشم و بینایی فرد آسیب بزنه، اما خب مریضی ها و مشکلاتی هم هست که مربوط به خود چشم است، از جمله مسئله خونریزی های چشمی. کی مشکل مربوط به خود چشم است، ای که چقدر به مشکلات جسمی و بدن ما این مسائل ارتباط داره و آیا این قابل پیشگیری هست، میشه از این وقایه کرد و مراقبت های لازم برای پیشگیری های لازم برای خونریزی نکردن در چشم انجام داد یا نی؟ اینا رو میخواییم مورد بحث قرار بدیم. ای که ممکنه گاهی ما خونریزی های چشمی داشته باشیم بدونی که اصلا متوجه شویم، و یک نقطه بسیار مهم است که این خونریزی ها میتونه در دراز مدت به چشم و بینایی ما آسیب بزنه، اما متاسفانه بسیاری وقتها کدام علامت جدی و خاص نداره یا یک علامت هایی داره که ما ممکنه اصلا حساس نباشیم به او، پیش ما زیاد مهم نباشه و همینطور سرسری تیر شویم و اصلا متوجه نباشیم که یک نشانه یک مریضی خطرناک مثل خونریزی داخل چشم است. برای همین امروز در خدمت دکتر معالج جناب آقای دکتر قاسمی فلاورجانی، جراح و متخصص امراض چشم یا چشم پزشک و فوق تخصص امراض شبکیه چشم هستیم تا در رابطه با اینمی مسائل با هم صحبت بکنیم: علل و عوامل خونریزی های چشمی را، فاکتورها و دلایل زمینه ساز او را، انواع خونریزی های چشمی را، اقدامات درمانی و معالجوی و همینطور ضرورت مراقبت و چگونگی کنترل سلامت و صحت چشم و بینایی ها را با ایشان مورد بحث و بررسی قرار بدیم. امیدوار هستیم که شما هم ما را در این بحثا دنبال بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
متشکرم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز.
ممنون، تشکر از لطف شما از اینکه وقت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز خواهش میکنم با توجه به اینکه بسیاری از مردم بعضی از مریضی ها و اختلالات چشمی را دکتر صاحب مثل آب مروارید یا کاتاراکت یا مثلا فشار بالای داخل چشم یا گلوکوما، عیب های انکساری و دید چشم و چیزها را براحتی و به خوبی میشناسن، اما مردم راجع به مریضی خونریزی های داخل چشمی معلومات بسیار کمی دارند. خواهش میکنم دکتر صاحب قاسمی که یک مقدمی بفرمایین و راجع به خونریزی های چشمی برای ما صحبت بکنین که شنوندگان عزیز ما استفاده بکنن.
خب در مورد خونریزی های چشمی یه اصطلاح بسیار کلی هست که باید طبقه بندی مناسب براش انجام بشه. این خونریزی ها رو میتونیم ما به خونریزی های داخل چشم و خارج چشم به طور کلی تقسیم بکنیم، که خونریزی های خارج چشم خونریزی هایی است که روی سطح لوب یا سطح کره چشم ممکنه اتفاق بیفته یا روی پلک ها ممکنه اتفاق بیفته.
بله،
که دلایلش متفاوت هست از خونریزی هایی که داخل چشم اتفاق میفته. اون چیزی که خیلی در جامعه شایع یا شاید کمی ظاهرش ترسناک باشه خونریزی هایی است که روی سطح چشم اتفاق میفته، به دلیل اینکه خونریزی هایی که داخل چشم اتفاق بیفته قابل دیدن نیست. تنها کاری که انجام میده این است که دید شخص رو کم میکنه یا اینکه ایجاد مگس پرون یا علائم شبیه اون میکنه، یعنی شخص میگه که من رشته هایی رو جلوی چشمم میبینم یا نقطه هایی رو جلوی چشمم میبینم که حرکت میکنه یا دیدش کم میشه.
بله،
ولی از بیرون قابل دیدن نیست، یعنی اگه وایسن جلوی آینه چیزی خاصی در چشم نمیبینن، این همون ظاهری است که همیشه داره. برعکس اون خونریزی های خارج چشمی در ظاهر قابل دیدنه، یعنی معمولا یا توی آینه دیده میشه یا همراهان فرد و خانواده فرد بهش میگن که چه اتفاقی افتاده، چرا قرمز شده چشمه، چرا خونریزی کرده، و هیچ ارتباطی هم به داخل چشم معمولا این خونریزی های سطح چشم نداره.
بله،
در مورد خونریزی های سطح چشم عرض کردم که شایع هست و خب ظاهرش هم خیلی ترسناکه، ولی برعکس اون ظاهر ترسناکش معمولا خیلی خوشخیمه، معمولا ظرف 10-15 روز خودش برطرف میشه و خیلی هم ما نگرانی بابتش نداریم، چون معمولا با عارضه ساختمانی همراه نیست، یعنی غالبا ناشی از ضربه های کوچکی است که موقع خواب یا مورد موقع خاراندن چشم، موقع فشار دادن چشم شخص ایجاد کرده و این مویرک های کوچک ممکنه پاره بشه.
بله،
به ندرت ممکنه همراه با فشار خون بالا باشه، به همین دلیل کسانی که مراجعه میکنن ما توصیه میکنیم فشار خونشون رو بگیرن، یا اگر که دارو مصرف میکنن با پزشکشون مجددا مشورت بکنن که وقت فشار خونشون از کنترل خارج نشده باشه. و اینکه یکی از علل خیلی ملموس و شاید شایعش خشکی چشم هست که اتفاق میفته، و به هر حال اینا چیزهایی نیست که ترسناک باشه. مهم تشخیص اون از سایر بیماری های شبیه این هست، یعنی یه سری التهابات سطح چشم هست که ممکنه شبیه خونریزی های زیر ملتهمه باشه، یعنی التهاب باعث میشه که رگ های خونی بزرگ بشن و شدت قرمزیشون در ظاهر افزایش پیدا بکنه و شخص فکر کنه که خونریزی اتفاق افتاده، در صورتی که واقعا خونریزی اتفاق نیفتاده و این التهاب زیر ملتهمه است که این حالت رو باعث شده.
بسیار تشکر. پس دکتر صاحب با توجه به صحبت شما، این خونریزی هایی که در ظاهر و سطح چشم میبینیم معمولا کدام مریضی جدی و خطرناکی نیست و شاید هم خودش محدود و خوب شوه، یعنی همونطور که شما گفتین ظرف 10-15 روز ممکنه خودش رفع شوه و دیگه باقی نمانه بعد از چند روزی، اما ممکن است گاهی دلایل مهم و جدی هم داشته باشد، درست است؟
اینجوری بگم که نه اینکه این خونریزی دلایل خیلی مهم داشته باشه، مهم افتراق دادنش از علل مهم دیگر هست، و اینکه همونجور که فرمودید معمولا که تقریبا در اکثریت قریب به اتفاق موارد هیچ اقدام درمانی خاصی جز پیدا کردن علت زمینه ای احتیاج نداره و این خود خون ریزی برطرف میشه ظرف 10-15 روز آرام آرام همونجوری که خون ریزی بقیه بدن آروم آروم جذب میشه، تبدیل زرد رنگ میشه و میره، اینم همین اتفاق براش خواهد افتاد. و حالا بسته به علت زمینه ایش، اگر علتش خشکی چشم بوده، درمان لازمش خشکی چشم انجام میشه برای اینکه اتفاقات جدید نیفته.
بله بسیار تشکر دکتر صیب قاسمی. اشاره به خونریزی های پلک هم کردین، اگر یک مختصر معلوماتی هم در مورد خونریزی های پلکی برای ما و شنوندگان عزیز ارائه بکنین که علت های او چی میتونه باشه و آیا خطر و عوارضی هم داره و اگر داره این خطرها و این عوارض چی چیزهایی است در رابطه با خونریزی های پلکی؟
بله در مورد خونریزی های پلک، خب خونریزی های پلک به صورت کبودی ظاهر میشه دیگه و معمولا ناشی از ضربه هست و خب شخص مسلما سابقه ضربه رو بیان میکنه و اینها اگر خونریزی های خب خفیفی باشه، بسته به معایناتی که چشم پزشک انجام میده ممکنه هیچ کاری احتیاج نداشته باشه، ممکنه خونریزی های عمیق تر شک بشه داخل حدقه یا شکستگی هایی که توی حدقه ممکنه وجود داشته باشه و در نتیجه دستور سی تی اسکن یا تصویر برداری های مربوط به شکستگی رو بدن.
بله.
و یه دسته از خونریزی های پلک هم هست که معمولا دو طرف اتفاق میفته، ثانویه به ضربه های بسیار بسیار شدیدی هست که در مغز اتفاق میفته و به دلیل تجمع خون در ساقه های مغز ممکنه در پلک ها هم دیده بشه و خب اون عللش عرض کردم که احتیاج حتما معاینه و بررسی علل زمینه ایش داره.
بله.
خلاصه این که خیلی خونریزی های پلک هم به داخل چشم ارتباط مستقیمی نداره، اگرچه ممکن است همزمان با هم باشه.
تشکر و سپاس دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و سایت parstoday.com/dari
آدرس سایت ماست.
زربان از رادیو در.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. انواع زیادی از جراحی ها در دنیای علم پزشکی امروز وجود داره که لزوماً همه این جراحی ها درمانی نیستن، بلکه برخی از این جراحی ها برای مثلا زیبایی، تغییر و برطرف کردن آسیب های ظاهری بدن و صورت انجام میشه که بهش میگن جراحی های زیبایی. هرچند که امروزه جراحی های زیبایی متنوع و متعددی وجود داره و افراد به فراخور نیازشون به سراغ این جراحی های زیبایی میرن.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد پاکروان، چشم پزشک و رشته تخصصی من هم گلوکوم و نوروفتالمولوژی هست. امروز قرار هست که راجع به عوارض یک سری روش‌های زیبایی که حالا به صورت جراحی یا غیر هست برای شما صحبت بشه. امروز روش‌های زیبایی یا جوانسازی چه به صورت جراحی یا ایمپلنت خیلی شایع شده و در چشم هم این روش‌های زیباسازی عوارضی داره. یکی از این روش‌ها تتو یا خالکوبی هست که خالکوبی میتونه باعث التهابات داخل چشم به اسم یوویت بشه. سلول‌هایی باعث ترشح موادی به اسم آنتیبادی بر علیه این رنگ‌هایی که در تتو استفاده میشه تولید میشه در بدن و این سلول‌ها به بافت چشم، به بافت یووای چشم که یک بافت میانی داخل چشم هست و عروق زیاد داره حمله میکنه و باعث تخریب و التهاب داخل چشمی میشه و میتونه چشم رو از بین ببره و منجر به نابینایی بشه. یکی دیگر از روش‌هایی که برای زیباسازی استفاده میشه و امروز خیلی شایع هست، لنزهای رنگی هست. لنزهای رنگی امروز به صورت OTC یا over the counter فروخته میشه در داروخانه‌ها، در آرایشگاه‌ها، حتی در خارج از کشور در فروشگاه‌های پمپ بنزین هم گاهی فروخته میشه و یا به صورت آنلاین سفارش داده میشه که اینها خیلی هم ارزون هست و افراد خب تمایل دارن این لنزها چون ارزون هست استفاده کنن. ولی باید بدونن که این لنزهایی که به صورت OTC هست غالبا از کیفیت پایینی برخورداره. در مطالعه که در ژاپن انجام شده دیده شده که این لنزها حاوی مواد شیمیایی از جمله کلوراین و آهن و یک سری مواد رنگی هست که این برای چشم خیلی میتونه صدمه ایجاد کنه و آسیب برسونه. بنابراین حتما برای استفاده از لنزهای تماسی، چه رنگی چه غیر رنگی، با اسم متخصص چشم یا همکارای اپتومت چشم رو معاینه کنن، از سلامت چشم مطمئن بشن و لنزهای با کیفیت و مرغوب برای این منظور استفاده بشن. یه روش دیگه که برای کازمتیک باز استفاده میشه ایمپلنت های آیریس هست. در واقع برای تغییر رنگ چشم افراد مراجعه میکنن، ایمپلنت هایی هست که عموما سیلیکون هست، اینو داخل چشم گذاشته میشه و رنگ چشم عوض میشه. خب ظاهرش این خیلی خوبه ولی عوارضش خیلی زیاد هست. یه روش دیگه که اخیراً باز داره معمول میشه کاشت جواهر روی چشم هست که این در واقع خیلی باب شده. سری نگین یا جواهراتی روی بافت ملتهمه چشم دوخته میشه که برای زیبایی هست، ولی خب این روش هم عوارض خودش رو داره. عوارض شامل خونریزی هست، عفونت هست، گاهی این جابجا میشه و حتی گزارشاتی از سوراخ شدن چشم هم با این جواهرات گزارش شده. روش‌های زیباسازی همونطور که ممکنه به زیبایی کمک کنه عوارض زیادی هم داره. روش‌های مثل خالکوبی که باعث یوویت میشه، التهاب داخل چشم، کانتاکت لنزهای رنگی که منجر به زخم‌های قرنیه میشه، ایمپلنت‌های آیریس که منجر به عوارض بسیار عدیده‌ای میشه و همچنین جواهراتی که اخیراً باب شده، اینا همه دارای عوارض زیادی هست.
اگر دارای یک زیبایی نسبی و طبیعی هستین، پیشنهادم اینه که قبل از انجام هر عمل جراحی زیبایی در مورد عوارض احتمالیش خوب تحقیق کنید. با کسانی که این عملهای زیبایی را انجام دادن مشورت کنید و قطعاً به سراغ پزشکان متخصص در این حوزه برید.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه محترم آقای دکتر محمد پاکروان و تشکر از شما شنوندگان عزیز بابت همراهیتان. امید است که تا اینجا بحثای برنامه زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس مورد توجهتان قرار گرفته باشه. همونطور که توجه دارین در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم آقای دکتر قاسمی فلاورجانی فوق تخصص امراض شبکیه چشم در مورد انواع و اقسام خونریزی های چشمی گفتن که ما دو نوع خونریزی ها داریم، یکی خونریزی های خارج چشمی است و نوع دوم خونریزی های داخل چشمی است که این خونریزی های داخل چشمی مخفی است، پنهان است و ممکن است که بسیار اوقات آدم ها متوجه نشوند و این خونریزی ها در دراز مدت یا وقت تکرار میشه یا وقت زیاد و شدید باشه ممکن است کاهش دید بده، یعنی دید و بینایی ما کم شوه. یا علامت مگسپران، مگسپران یعنی که ما همینطور خود به خود در پیش روی خود روبروی چشم خود یک چیزای خطای سیار همینطور ببینیم که حرکت میکنه، یا یک چیزای ذرات ریز سیارنگ حس کنیم که جلوی چشم ما حرکت میکنن. اینا را باید ما متوجه باشیم که میتونن نشانه از خونریزی های داخل